ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. ایران خواستار توقف درگیری‌های میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه ناگورنو-قره‌باغ شد. ایران از پیوستن خود به سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار خبر داد. و فرودگاه بروکسل 12 روز پس از حملات مرگبار بلژیک بازگشایی می شود. منطقه ناگورنو-قره‌باغ روز شنبه از روز 14 فروردین صحنه نبرد سنگین بین سربازان آذربایجان و ارمنستان بوده. درگیری هایی که دست کم 30 کشته بر جای گذاشته. باکو و ایروان هر دو یکدیگر رو متهم به شروع این درگیری ها کردن. همکارم مهتاب وحیدی‌راد اینجا در استودیو با ماست تا از آخرین خبرها درباره این درگیری ها به ما بگه. مهتاب
با سلام به تو سپیده و شنوندگان عزیز، همونطور که تو هم در خبرها گفتی، بر اساس گزارشی که بخش‌های ارمنستان و جمهوری آذربایجان رادیو اروپای آزاد که رادیو فردا هم بخشی از اونه گزارش دادن، درگیری‌های روز شنبه میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره‌باغ دست کم 30 کشته بر جای گذاشته. 12 کشته از جمهوری آذربایجان و حدود 18 کشته از ارمنستان. وزارت دفاع دو کشور یکدیگر رو به گشودن آتش و آغاز درگیری در این منطقه متهم می‌کنند و همونطور که احتمالاً شنونده ها میدونن، در مدت 22 سالی که از امضای آتش بس میگذره بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان، بارها این آتش بس نقض شده و درگیری های نظامی میان دو طرف تاکنون در این 22 سال صدها کشته بر جای گذاشته. اما جدیدترین خبر این هست که رهبران سازمان امنیت و همکاری اروپا OSCE قرار هست فردا دوشنبه در نشستی در وین موضوع درگیری ها در قره‌باغ رو بررسی کنند.
مثلا درگیری ها تا این لحظه چه واکنش هایی رو دنبال داشته؟ ظاهرا سازمان ملل هم واکنش نشون داده.
بله، بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل روز شنبه در بیانیه‌ای که روی وبسایت سازمان ملل منتشر شد، از طرف های درگیر خواست فوراً به درگیری ها پایان بدن و به توافق آتش بس پایبند باشند. او گزارش‌ها درباره استفاده از سلاح سنگین در منطقه قره‌باغ و تلفاتی از هر دو طرف رو نگران کننده دونست و خواستار برگزاری مذاکره برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلاف ها شد. از سوی دیگه خبرگزاری روسیه ایتارتاس به نقل از یک منبع آگاه در سازمان ملل گزارش داده که بان کی‌مون قرار هست در ماه جاری میلادی سفری به ارمنستان و جمهوری آذربایجان داشته باشد.
مثلا واکنش آمریکا و روسیه چه بوده تا این لحظه؟
آمریکا و روسیه هر دو نقض آتش بس از سوی جمهوری آذربایجان و ارمنستان رو محکوم کردند و از دو طرف خواستار خیشتنداری شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای تاکید کرده که حل مناقشه قره‌باغ راه حل نظامی نداره. ولادیمیر پوتین هم خواستار خیشتنداری طرفین شده. همزمان وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که در حال بررسی گزارش‌ها درباره درگیری‌ها در منطقه قره‌باغ.
مطلب میدونیم که همونطور که تو خبرها هم شنیدیم، ایران ظاهراً واکنش نشون داده و خواستار توقف درگیری ها میان آذربایجان و ارمنستان شده. جزئیات بیشتر چی هست از واکنش ایران؟
بله، حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران شنبه شب در این باره گفت تشدید درگیری ها میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان در منطقه قره‌باغ موجب نگرانی شدید جمهوری اسلامی. او گفت بهتر است طرفین از هر اقدامی که شرایط رو سخت میکنه پرهیز کنند و همه تلاش خودشون رو به کار گیرند برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف ها. خیلی کوتاه میگم که ترکیه هم ارمنستان رو در ایجاد تنش و درگیری در منطقه قره‌باغ مقصر دونسته و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته که در این مناقشه از جمهوری آذربایجان حمایت میکنه.
سپاسگزارم مهتاب وحیدی‌راد که خبرهای مربوط به درگیری های آذربایجان و ارمنستان رو پیگیری میکنه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ایران اعلام کرد که به سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار پیوسته است. به گزارش ایرنا، سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران موافقت با عضویت این سازمان را در این نهاد بین المللی اعلام کرد. سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار آیوسکو مهمترین مجمع بین المللی بازار سرمایه به شمار می آید و اعضای آن به طور عمده نهادهای ناظر بازارهای سرمایه یا قانونگذاران مالی کشورهای مختلف دنیا هستند. در حال حاضر بیش از 100 کشور عضو آیوسکو هستند. اما فرودگاه بروکسل امروز یک شنبه 12 روز پس از حملات مرگبار سوم فروردین بازگشایی می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مدیر اجرایی فرودگاه بروکسل روز شنبه به خبرنگاران گفت که از روز یک شنبه فعالیت بخش‌هایی از فرودگاه از سر گرفته می‌شود. فرودگاه بروکسل پس از آنکه سوم فروردین ماه هدف حمله انتحاری قرار گرفت، بر روی پروازهای مسافربری تعطیل شد. اینک رئیس اجرایی فرودگاه می‌گوید بازگشایی فرودگاه به رغم نیمه کامل بودن آن نشانه جریان داشتن امید است. حملات سوم فروردین در فرودگاه و یک ایستگاه مترو در بروکسل 32 کشته بر جای گذاشت. گروه موسوم به خلافت اسلامی داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت. اما در ایران قرار است نخستین واگن مخصوص بانوان از فردا 16 فروردین ماه در مسیر تهران مشهد و بالعکس آغاز به کار کند. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان با برنامه ریزی های انجام شده از سوی شرکت حمل و نقل ریلی، توسعه ترابر ایرانیان و همکاری راه آهن جمهوری اسلامی ایران، این واگن ها در قطارهای نور راه اندازی خواهند شد. بر اساس اعلام این شرکت، در این سالن تمام مهمانداران خانم خواهند بود و آقایان اجازه ورود به آن را نخواهند داشت. پیش از این نیز در سایر حوزه های حمل و نقل همچون اتوبوس های درون شهری و مترو بخشی از فضا مختص بانوان اعلام شده بود.
گزارش این هفته یک کارنامه به دفاع علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از حداقل دستمزد ماهانه 812 هزار تومانی برای کارگران در سال جاری اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی تا برنامه کارنامه همراه باشید.
مینو خالقی منتخب سوم مردم اصفهان در انتخابات مجلس دهم چهره خبرساز این روز هاست. شورای نگهبان در آخرین روز سال گذشته آرای این کاندیدای جوان اصلاح طلب در اصفهان را باطل کرد. واکنش ها به این اقدام شورای نگهبان گسترده بوده و اعتراض ها کماکان ادامه دارد. پروانه وحید منش همکارم در همین زمینه گفتگویی داشته با فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار و خبرنگار پیشین پارلمانی و از او درباره تازه ترین واکنش ها به این اقدام شورای نگهبان پرسیده.
بله، ببینید، ابهام ها و سوال ها در مورد اقدام شورای نگهبان در مورد خانم خالقی خیلی زیاده. در دو هفته گذشته اخبار متناقض منتشر شده و کلا صورت مسئله برای ما روشن نیست هنوز. از یک طرف وزارت کشور اعلام کرده که در جریان علت اقدام شورای نگهبان نیست، همینطور خود خانم خالقی هم در دو بیانیه که صادر کردن گفتن هیچ جلسه با مسئولان هیئت نظارت یا اعضای شورای نگهبان نداشتن که بتونن در جریان جزئیات باطل شدن آراشون قرار بگیرن. اما در کنار این که این سکوت، اخبار غیر رسمی علت این مسئله رو اقدام اصولگرایان شهر اصفهان عنوان کردن. روزنامه وقایع اتفاقی امروز نوشتن که صلاحیت خانم خالقی به واسطه نامه تاییدیه آقای سالک، نفر پنجم انتخابات مجلس در اصفهان و همینطور امام جمعه این شهر صورت گرفته، ولی وقتی که در جریان رقابت‌های انتخاباتی خانم خالقی پیروز شدن و حتی تونستن که آقای سالک رو کنار بزنن و خودشون رتبه سوم قرار بگیرن، آقای سالک رتبه پنجم. کسایی که وساطت کرده بودن نامه تاییدیه‌شون رو پس گرفتن و باعث این موضوع شدن. اما به هر حال علت هر چه که بوده، موضوعی که الان مطرحه و حقوقدانان و فعالان سیاسی نسبت به اون واکنش نشون دادن اینه که اقدام شورای نگهبان غیر قانونی هستش و نگرانی صورت گرفته نسبت به اینکه چنین برخوردهایی از سوی شورای نگهبان تبدیل به یک رویه بشه. همین امروز آقای عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت آقای خاتمی که مسئول برگزاری چندین انتخابات بودند، در گفتگو با روزنامه شرق گفتن که قانوناً شورای نگهبان اجازه نداره که وقتی انتخاباتی برگزار شده و تموم شده بیاد در نتیجه آرا بخواد دست ببره و بخواد که آرای کسی رو باطل بکنه، چرا که نامزدی که رأی آورده دیگه منتخب مردمه و نه شورای نگهبان، هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت اجازه دخالت ندارن. بر اساس همین تحلیل ایشون از وزارت کشور خواستن که زیر بار ابطال آرای خانم خالقی نره و به وظیفه قانونی خودش عمل کنه و اعتبارنامه ایشون رو به مجلس بفرسته تا مجلس در این مورد تصمیم بگیره.
آیا خانم خالقی سرانجام رد صلاحیت شده یا با ابطال آرا روبرو شدن؟
در این بخش هم اخبار متناقض بود. ابتدا اعلام شد که ایشون رد صلاحیت شدن، ولی بلافاصله آقای رهپک اعلام کردن که نه، ایشون آرایشون باطل شده. با این حال اگر شما قانون رو نگاه کنیم می‌بینیم که در زمینه شرایط ابطال آرا قانون بسیار مشخصه، یعنی عنوان شده اگه تقلبی صورت گرفته باشه، آرا به زور اخذ شده باشه، ناخوانا باشه و دلایل از این دست، شورای نگهبان میتونه که آرای انتخاباتی رو بیاد و باطل بکنه. در این مورد نه شکایتی صورت گرفته، نه تخلفی ثبت شده و نه ابطالی و نه اینکه اشکالی وارد شده. حالا ما فرض کنیم اصلا چنین چیزی هم بوده و ما تا این لحظه ازش بیخبریم، اگر این طور هم باشه باز هم شورای نگهبان نمیتونه که آرای یک کاندیدا رو باطل کنه، چرا که در هیچ جای قانون انتخابات چنین چیزی نیامده. شرایط ابطال آرا در قانون این هست که یا بایستی که آرای صندوق‌های رأی باطل بشه یا اینکه یک یا چند حوزه و یا کل حوزه انتخابیه، کمان که در همین شهر اصفهان که 5 نماینده داره یک تعرفه رأی صادر میشه و مردم برای رأی دادن به نماینده‌های مورد نظرشون اسم هر 5 نفر رو باید روی یک برگ رأی بنویسن. بنابراین خیلی بعید به نظر میرسه که بیاین شما آرای یک نفر رو روی برگه‌های رأی باطل کنیم، روی آرای دیگران اثری نداشته باشه. در نتیجه به نظر میاد که با یه همچین تحلیل شورای نگهبان اقدام به رد صلاحیت ایشون کرده و حالا اینکه خواسته از هزینه اقدامش بکاهه یا اینکه نخواد این تلقی رو ایجاد بکنه که مقابل رأی مردم ایستاده، از باطل شدن آرایشون حرف زده.
گفتگوی همکارم پروانه وحیدمنش بود با فرنوش امیرشاهی، خبرنگار پیشین پارلمانی، درباره تازه ترین واکنش ها نسبت به باطل شدن آرای مینوی خالقی توسط شورای نگهبان.
از تاریخ 8 فروردین ماه پخش سرای رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می کند.
موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران دستور تشکیل کمیته پیشگیری از خطاهای پزشکی را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ایرج حریرچی، قائم مقام این وزارتخانه با اعلام این خبر گفته است که با توجه به گزارش مواردی از خطاهای پزشکی در بیمارستان‌های کشور، وزیر بهداشت کمیته ای را متشکل از افراد با تجربه از معاونت‌های مختلف وزارت بهداشت برای پیشگیری از خطاهای پزشکی تشکیل داده است. به دلیل عدم وجود سیستم سیستم ثبت تخلفات و خطاهای پزشکی تا کنون آمار دقیقی از میزان خطاهای پزشکی کشور منتشر نشده است. و سازمان ثبت احوال ایران اعلام کرده است که در سال 1394 خورشیدی 900 مرد بالای 70 سال پدر شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محسون مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال گفته است که سال گذشته 209 زن بالاتر از 49 سال نیز دارای فرزند شدند. بر اساس آمارهای رسمی جمعیت کهنسال ایران رو به افزایش است و پیش بینی می شود در سال 1415 خورشیدی جمعیت کهنسال کشور به حدود 15 میلیون نفر برسد.